بسیار خوب. و همه اینها در واقع میخوام ببینم که راه پیدا میکنن یا اینکه پیشتر یک غربالگری اتفاق میفته تا اینکه برسن.
دوره داوری اتفاق میفته. در دوره اول غربالگری صورت میگیره. آثاری که خسارت ادبی ندارند،
بله،
یا ضعیف هستند، یا مشکلات دیگه‌ای دارند، از یک سطح کیفی برخوردار نیستند،
بله،
در دوره اول غربال میشن. ولی بقیه دو دوره دیگه داوری خواهند شد که یک سه داور هر بخش داره، یک نماینده شورای علمی در اون جلسه حضور داره و دبیر جشنواره. 5 نفر باید رأی بدن با آثار تا آثار به اصطلاح نامزد انتخاب بشن و از میان اونها برگزیده و تشویقی مشخص میشه.
از هر در واقع 4 بخشی که حضرت عالی فرمودین چند معمولا جایزه داریم؟ یک اثر برگزیده میشود یا آثار هستند؟
طبق آیین نامه فقط یک اثر میتونه برگزیده باشه،
بله،
ولی بین یک اثر هم میتونه تشویقی باشه، یعنی 2 اثر.
صحیح.
ولی نامزدها میتونن بین 5 تا 7 اثر باشه.
یعنی در مجموع ما 8 اثر مثلا برتر میتونیم داشته باشیم.
از این 7 تا یه اثر، از این 5 تا یا 7 تا یه اثر برگزیده خواهد بود اگر اون کیفیت رو داشته باشه، و یک اثر هم، 1 تا 2 اثر هم تشویقی.
بسیار خوب. نامزدها چی پیشتر مشخص شدن؟ نامزدها
یک شنبه اعلام شدن در مطبوعات، در سایت خانه کتاب هم اسامی افراد، کتابشون، نشرشون درج شد.
بله. جناب آقای کوثری، حالا جایزه ادبی جلال رحمت که در واقع فکر می‌کنم ارزشمندترین جایزه ادبی کشور هست و خب کسی که این جایزه رو بگیره در واقع اثرش خودش به قدر کافی ارزش داره و تبلیغ برای اون اثر خواهد بود، ضمن اینکه خب ما می‌دونیم که یک جایزه نقدی هم داره. من می‌خوام بدونم به غیر از این دو مطلب در واقع اثر دیگری، تأثیرگذاری دیگری یا حمایت دیگری وجود دارد یا خیر همین ها کفایت میکنه و دفتر همینجا در برای هر اثری در هر سال بسته میشه؟
قرار شد که طبق وعده هایی که مدیر کل محترم خانه کتاب دادن که یه حمایت های تشویقی دیگه هم در کار باشه، یعنی به عبارت دیگه یک سوبسیدی یارانه ای برای خرید این کتاب ها به ناشر یا تولید کننده داده بشه که مردم با قیمت ارزون تر بتونن این آثار رو بخرن، و همچنین در کنار جایزه جلال کارگاه های داستان نویسی هم برای تقویت کار جوانانی که به این موضوع میپیوندن هم در طول سال قسمت های مختلف کشور، در بخش مختلف کشور برگزار میشه.
بسیار عالی. امسال کجا برگزار شده جناب آقای کوثری؟
مثلا در خوزستان، در استان مثلا مرکزی، در فارس و اصفهان، در این مناطق معمولا کارگاه ها برگزار میشه. در تهران در 3-4 نقطه برگزار میشه و افرادی که علاقمند هستن به این داستان نویسی و میخوان کارشون رو تکمیل کنن یا نوآموزتر هستن، ادب آموزتر هستن به قول خود این دوستان که میگن، میتونن شرکت کنن در این کارگاه ها و از اساتید خوبی که سابقه بیش از 15-20 سال در عرصه داستان نویسی سابقه دارن به اونا آموزش خواهند داد و راهنماییشون خواهند کرد.
جناب آقای کوثری، با توجه به اینکه خود حضرت عالی متخصص حوزه کتاب هستین، میخوام بدونم که آثاری که امسال، یعنی در واقع در 1402 به دستتون رسید، داوری شد و به این مرحله رسید، رو نسبت به سالهای گذشته چطور ارزیابی میکنین؟ یا اصلا بگیم در سالهای اخیر این روند و روال رو هم به لحاظ استقبال و هم به لحاظ کمی و کیفی چطور میبینید؟
به نظر من خب این البته سال به سال ممکنه یه فراز و نشیبی داشته باشیم. امسال خب مثلا داستان کوتاه قابل توجه رشد کرده بود، رمان هم همینطور، ما نزدیک به 1200 رمان منتشر کردیم در 1402 در کشور و این خب رقم قابل توجهیه. این نشون میده که یک زمینه کمی خوبی وجود داره و میتونه زمینه رشد داستان نویسی و رمان نویسی در ایران باشه که ما انشالله بتونیم جایگاهی هم در جوایز بین المللی پیدا بکنیم.
درسته.
بنابراین امید بخشه اگر هدایت بشه و به آثاری که میتونه در سطح جهانی مطرح بشه منجر بشه. من خوشبینم و این سطح از اشتیاق رو که میبینم در کشور با اینکه هم کتاب گرانه، هم زندگی کردن با شغل نویسندگی واقعا دشوار هستش.
بله.
ولی این تعداد نشون میده که انگیزه زیادی در کشور وجود
بدون
داره.
بدون شک 1200 عنوان رمان بلند برای یک سال
بله.
فکر میکنم که در واقع بله. عدد بزرگی میتونه باشه.
عدد بزرگی
به بله. کمک کردن و رهیابی آثار ایرانی به در واقع جوایز بین المللی اشاره کردین. چه کمکی میشه کرد؟ چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه که در واقع مشارکت بیشتری آثار ادبی ما هم در مجموعه بین المللی داشته باشن؟
به نظرم در کشور باید جریان نقد ادبی تقویت بشه. همچنین رسانه ها هم بپردازن، مثلا از فردای جشنواره این نویسنده ها رو دعوت کنن، کارشون رو به نقد بذارن، میزگرد بذارن، تا آثار چکش بخوره به اصطلاح، ورزیده بشه و سال به سال بهتر بشه تا ما بتونیم واقعا آثاری در سطح بین المللی داشته باشیم. هم کار رسانه‌ای لازم داریم
بله.
مسئله و هم کار نقد ادبی. جریان نقد ادبی هم باید در کشور جدی گرفته بشه تا آثار که بالا میان واقعا شایستگی تر در جهان داشته باشن، چون شوخی بردار نیست، در جهان رقابت زیاده
بله.
و ما نمیتونیم بگیم صرفا مثلا جوایز سیاسیه چون ما ندادن سیاسیه. نه، به نظرم یک ساعتی از کیفیت حتما باید
وجود داشته باشه.
وجود داشته باشه.
بسیار عالی. من از شما خیلی تشکر میکنم جناب آقای مسعود کوثری، دبیر محترم 17 جایزه ادبی جلال آل احمد. بسیار سپاسگزارم. تا ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم.
خداحافظ.
بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده، همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان من عشق به جان خریدن. حاصل دو من ز جهان بریدم، تا تازه من بریدی من ز جهان بریدم. کشت مرا فراق تو، تا تو به داد من رسید من به خدا رسیدم.
خب ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد رسول تبیک هستیم، برای کسانی که در حوزه کتاب دستی دارند و علاقمند به این حوزه هستند. ایشون نام آشنایی هستند که کارشناس و پژوهشگر حوزه کتابند. جناب آقای دکتر تبیک سلام، درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
درود بر شما سرکار خانم بزرگی بزرگوار، همینطور از ادب دارم خدمت همه مخاطبان و عزیزانی که صدای ما را از برنامه پدیث ملت میشنوند.
بزرگ دارید، خیلی خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر، ما در واقع حالا راجع به کتاب که هر چقدر صحبت بکنیم و در هر زمانی صحبت بکنیم کم هست، اما امشب
بله.
هم به مناسبت در واقع برگزاری جایزه جلال آل احمد که چندی پیش بود به مناسبت هر سال، تصمیم گرفتیم که باز هم درباره کتاب صحبت بکنیم و اگر که اجازه بفرمایید درباره ابتدا جوایزی که اهدا می شود به بهانه خوش کتاب، حالا در هر زمینه‌ای که باشه، یعنی چه در واقع نویسندگی باشه، چه بررسی باشه، چه نقد و چه هر حوزه‌ای، میخوام از همینجا شروع بکنید. حالا راجع به جوایز مختلف اگر که صحبتی دارین یا مشخصا درباره جایزه ادبی جلال احمد اگر صحبتی دارین، ممنونتون میشم که بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر میخوایم یک نگاه انتقادی داشته باشیم، اول میخوام اشاراتی داشته باشم به اون وجوه مثبت جایزه جلال آل احمد و سایر جوایزی که در واقع در این سالها به طور مکرر دارن برگزار میشن و البته حالا منتقدینی هم دارن. به هر حال انجام این جایزه در قدم اول و در نگاه اول بزرگ داشته یک نویسنده ی تراز اول به نام جلال آل احمد هست که خب خود این کار فی نفسه کار خوب و مثبتی. از طرف دیگه به هر حال برگزاری این جشنواره ها خودش یک مشوقی هست برای اهالی قلم، برای کسایی که دارن می نویسن و میتونن در اینجا به هر حال خودشون رو بیشتر به فضای نشر کشور معرفی بکنن و حتی جوایزی هم که در اون ابتدا در نظر گرفته شده بود خودش یک مشوق بسیار بزرگی بود که میتونست رقابت بکنه با بسیاری از جوایز بین المللی که در دنیا دارن برگزار.
فکر میکنم گرانترین جایزه در واقع ادبی کشور هست یا بوده.
بله،
جلال الله.
بله، بله، همینطوره. ببینید، ما در برخی از کشورها هنوزم جوایز ادبی که داریم و دارن برگزار میشن به شکلیه که اون نویسندهی که برنده جایزه میشه تقریبا تمام مخارج حداقل یک سال خودش دیگه تأمین میشه و دغدغه‌ای دیگه غیر از نویسندگی و فکر کردن و اندیشیدن برای نوشتن بهتر نداره. جایزه جلالم قرار بود اینجوری باشه، منتها حالا به خاطر
منتها قیمت سکه نذاشت و
بله بحث سکه بود، بعد از این به حال تورمی که اتفاق افتاد و افزایش قیمت سکه و طلا و اینها، این جایزه نقدی شد. البته الانم به هر حال 500 میلیون جایزه کمی نیست، ولی از اون چیزی که قرار بود باشه فاصله گرفت. اما نکته بعدی چیه؟ مسئله اینه که ما وقتی یک نگاه جریان شناسانه به جایزه جلال داریم، یعنی در طول این سالها که برگزار شده، میبینیم که هم کیفیت آثار هم کمیت آثار یک روند نزولی داشته. اینجا یه کار و بررسی داره
بسیار. به خصوص حالا جناب آقای دکتر، مسئله کمی که خب خیلی چیزها مطرح هست، خیلی هم میدونن دیگه. حالا ناشره زیاد علاقه من نیستن مسئله کاغذ و هزاران چیز دیگر، ولی اون بخش کیفیش دیگه باعث تأسف هست.
خیلی بله، خیلی هم نکته مهمی. حالا اون بعد کمیه به قول شما گاهی حتی با تغییر دولت‌ها و سیاست هایی که دارن و از این طرف گرایش هایی که ناشرا دارن، بعضی ها خب دوست ندارن اصلا بیان شرکت کنن، برای سلیقه هر کسیه، کسی رو نمیشه اجبار کرد برای این موضوع. حتی به همین علت خیلی ها رفتن خودشون جایزه و جشنواره دارن برگزار میکنن. درسته. اما اون بعد کیفی ماجرا مسئله ایه که خیلی جای کار داره. به ویژه مثلا شما نگاه کنید در بخش داستان کوتاه، در دنیا داستان کوتاه امروزه به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای از طرفی کتاب خون کردن مخاطبه و از طرفی برای اثرگذاری بیشتر و ماندگارتر. اما در کشور ما این قسمت داستان کوتاه خیلی کم رنگه و تو جوایزم که نگاه میکنیم هم تعداد آثاری که میاد هم کیفیت آثار اصلا در شأن و شایسته کشوری مثل ایران که به هر حال برای خودش یک ادبیاتی داره، مصالیان سال بزرگانی مثل خود جلال رو داشتیم، احمد محمود رو داشتیم، محمد علی جمالزاده رو داشتیم، کسایی که در دنیا اسم اینها اسمهای ناماشنایی هست. ولی مثلا همین قسمت داستان کوتاه خودش یک مقوله یه که به نظرم حداقل یه جلسه دو جلسه میطلبه راجع به صحبت کنیم که چرا این اتفاق افتاده.
حالا می‌خواستم بپرسم بگه یکی دو جلسه در واقع نیاز به زمان هست. اگر بخوایم کوتاهش کنیم آقای دکتر، با توجه به اینکه اتفاقا همه علاقمند شدند به چیزهای کوچکتر و مینیمالیستی، بله، یعنی وقتی بله، یک محتوایی بهشون ارائه میشه حتی مثلا در فضای مجازی دوست دارن کوتاه باشه، بله، و سریع در واقع به نتیجه برسن و مطلب رو بگیرن، با همه این احوال چی باعث میشه که هم نویسندگان در این حوزه کمتر بشن و هم احتمالاً در واقع مخاطبان کمتر شدن که نویسنده هم کمتر راغب هستن؟ نمیدونم شما برمیخواید.
نویسنده ها دو تا دلیل اصلی داره.
بله.
داستان کوتاه اصطلاحاً یه فضای سهل و ممتنع داره.
بله.
از طرفی انگار کوتاهه و نوشتنش راحته. بعضی فکر میکنن که سطح کار سطح پایینیه نسبت به داستان بلند و احساس میکنن اگر داستان کوتاه نویس بشن نسبت به کسی که رمان می نویسه و داستان بلند می نویسه انگار مثلا شأن و جایگاه پایین تری داره،
در صورتی که میتونه کاملا برعکس باشه.
حتما هم اینطوره. ما در دنیا بزرگانی داریم که اصلا داستان کوتاه نویس بودن و اصلا با اون داستان کوتاهاشون مطرح شدن و کتابشون ماندگار شدن. این یک نکته. دوم اینه که داستان کوتاه یک مهارت ویژه‌ای میخواد که شما قرار هست یک مفهومی رو، یک پیامی رو در یک ساختار و فرم کوتاه میخواهید ارائه بدید. این کار هر کسی نیست. یک هنری میخواد، یک فنی میخواد، یک تکنیکی میخواد که حالا یا بعضی ها این رو ندارن یا نمیرن سمتش که اون رو به دست بیارن. یعنی واقعا داستان کوتاه نوشتن به مراتب از داستان بلند نوشتن از این منظر کار دشوارتریه. اینم یکی از دلایلیه که باعث شده مردم کمتر به سمتش برن. اما از سمت مخاطب، چرا مخاطبا کتاب‌های داستان کوتاه رو نمیخونن؟ مهمترین دلیلش اینه که نمیشناسن اینها رو. یعنی شما در فضای مجازی که معمولا مخاطبا همین مطلب‌های کوتاه دیگه، همین نکته ظریفی که شما بهش اشاره کردید، معمولا همینا رو دارن میخونن. اما به قول شما چرا داستان کوتاه رو نمیخونن؟ به خاطر اینکه ما خیلی از داستان کتاب‌هایی که در قالب داستان کوتاه هست اصلا نتونستیم درست معرفی بکنیم. و اگر اینها بیان بجز اون ساختار کل کتاب که هست در قالب همون، الان شما نگاه کنید، حالا پادکست، نمیدونم اسم معادل فرهنگستانی
پادپخش، بله،
حالا پادپخش با قول شما، عرض منظر شما که همینها رو بیان در فضای مجازی بخوان منتشر بکنن حتما مخاطبا استقبال میکنن. اما دقدقه‌ای برای این موضوع خیلی وجود نداره، در صورتی که اتفاقا در کشور ما که مالاسف باید بپذیریم که سرانه مطالعه سرانه خیلی بالایی نیست، یکی از بهترین راه ها، سریع‌ترین راه‌ها و سهل‌ترین مسیرها برای اینکه مخاطب رو به سمت کتاب ببریم همینه. یعنی به جای اینکه بیایم یک مطلب سطحی بهش ارائه بدیم در فضای مجازی، بیایم یکی از این داستان کوتاه‌ها رو بهش بدیم، در اختیارش بذاریم. یعنی اون وقتی داره میخونه یک داستان کوتاه از یک کتابی رو داره مطالعه میکنه. حتی شما نگاه کنید، مثلا داستایوفسکی داستان کوتاه داره، مجموع داستان کوتاه داره. ما بیایم اینها رو در واقع در دسترس مخاطب قرار بدیم، بعد ببینید چقدر فرق میکنه مخاطبی که میاد و یک داستان کوتاه مثلا از یک نویسنده بزرگی مثل داستایوفسکی میخونه با یک مخاطبی که حالا یک چیزی نوشته شده در فضای مجازی، معلوم نیست اصلا محتوا در چه سطحیه، نویسندش کی هست، چی هست. این میتونه در واقع اون مسیر فرهیختگی جامعه رو خیلی پررنگتر و پر رونقتر بکنه. این در واقع اون قسمت‌های مهمی است که ما در داستان کوتاه در همین جشنواره جلال هم می‌بینیم. در سال‌های گذشته هم همین طور بود. امسال هم در واقع همین موضوع متأسفانه ادامه پیدا کرده. واقعا باید براش کاری انجام داد. من فکر میکنم هیچ کس مثل رسانه، مثل همین کاری که الان شما دارید زحمت میکشید انجام میدید، نمیتونن آگاهی بخش باشن، نمیتونن روشنگر باشن و حتی راهکار ارائه بدن، هم به مسئولین، هم به نویسندگان، هم به مخاطبان. در واقع اینا حلقه هایی هستن که باید اتصال داده بشن به هم. اون جایی که میتونه بیشترین نقش رو داشته باشه در این عرصه همین رسانه است و همین کار خیلی مهمی که شما دارید زحمت میکشید.
خواهش میکنم. با همکاری و همراهی شما دوستان و اساتید عزیز. جناب آقای دکتر تبریک، وقتی که صحبت میکردین در ابتدای صحبتتون فرمودین که هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی ما در سالهای اخیر متاسفانه نزول داشته وضعیت در واقع وضعیتمون در حوزه کتاب، اما میخوام نظر شما رو به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب بدونم که به نظرتون اوج شکوفایی نویسندگی، حالا داستان چه بلند چه کوتاه، به طور کلی داستان در ایران بعد از انقلاب به نظرتون چه زمانی یا چه زمانهایی بوده؟
یکیش دوره پس از جنگ بود و این فقط در کشور ما هم نیست، یعنی تمام وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم همه یه کشورهایی که دچار جنگ میشن در کنار اون روی تاریک جنگ و اون خرابی هایی که داره، یکی از اتفاقهایی که افتاده شکوفایی ادبیات اونهاست، همینطور انقلابهایی که رخ میده
و آثار هنری حالا تو حوزه های دیگه
و آثار هنری هم درخشان دیگری دارن. یعنی شما چه الان فرانسه رو نگاه کنید، روسیه رو نگاه کنید، آمریکا رو نگاه کنید، آلمان رو نگاه کنید، میبینید نقطه عطف اینها یا اون انقلاب‌هایی که داشتن یا جنگ‌هایی که درگیرش شدن، چون به هر حال اینها باعث میشه خیلی موضوعات جدید، نگاه‌های جدید، وقایع جدیدی رخ میده که میشه به اونها پرداخت. لذا ما در کشور اون یک اتفاق خیلی مهم و بزرگی که رخ داد اینه که در حوزه ادبیات حتی ما یک گونه و ژانر جدیدی در کشور اون ابداع شد.
درسته.
که بهش میگیم ادبیات پایداری، حالا یا ادبیات دفاع مقدس. بله. یا هر عنوانی که بخوایم ادبیات
مقاومت.
خیلی کار بزرگ و مهمی بود که تقریبا از اوایل جنگ برخی اومدن شروع کردن و کتاب نوشتن، مثل همون کتاب شهر سوخته احمد محمود که بیشتر اونها نگاهشون نگاه ضد جنگ بود. البته بعدش حالا یه مقدار گرایش ها متفاوت شد در دهه های پایانی جنگ و در دهه 70 مخصوصا. خب ما نویسنده های بزرگی رو به جامعه نشر معرفی کردیم، کتاب های بزرگی معرفی شدن. در دهه 80 هم تقریبا این مسیر ادامه پیدا کرد، اما ما میبینیم در دهه 90 و سال 1401 که شروع میشه ما با یک افت بسیار مشهود و محسوسی مواجه هستیم که البته اینم دلایل مختلف داره ها، یعنی بحثای اجتماعی هست، بحثای فرهنگی هست، بحثای اقتصادی هست. این که اساسا نویسندگی در کشور ما خیلی به عنوان یک حرفه بهش نگاه نمیشه،
نمیشود که بشود آقای دکتر.
بله ما نویسنده حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی کسی که غیر از نوشتن هیچ کار دیگه نداشته باشه،
دیگری نداشته باشه.
خب اگر چنین کسی داریم، واقعا چنین کسایی،
کسایی که دلشون بخواد رو زیاد داریم، ولی کسایی که بتوانند این واقعیت رو عملی کنند خیلی متاسفم.
اگر اینها در واقع تأمین بشن از نظر معیشتی و اینجور مسائلی که واقعا مسائل پیش پا افتاده ای هم هست، این حداقل های زندگی، ما استعدادهای بسیار زیادی داریم که میتونن به صورت حرفه‌ای به نویسندگی بپردازن. اما خب از میگم دیگه، به ویژه از دهه 90 و بعد از اون این خیلی کمرنگتر شد. حتی شاید قبلترها کسایی بودن که از خیلی بخشای زندگیشون میزدن و با اینکه حالا تو حوزه کتاب، تو حوزه فرهنگی درآمد زیادی وجود نداشت، میشستن مینوشتن و ما آثار بسیار فوق‌العاده‌ای هم میبینیم که از اون دهه ها به یادگار مونده. اما خب امروزه شاید طبیعی هم باشه، شاید باید حق داد به این نویسنده ها و به هر حال به این صنف شریف که خیلی هم اثرگذار هستن تو جامعه، که خیلی به عنوان شغل بهش نگاه نکنن، به عنوان حرفه بهش نگاه نکنن. حالا طرف مثلا دارم میگم، من خیلی از دوستام نویسندم هستن دیگه، صبح میره سر کار، غروب میاد شب، حالا حالشو داشت میشینه یه چند خطی هم مینویسه. این کجا با این که شما وقتی صبح از خواب بیدار میشی با یک ایده بیدار میشی، دست به قلمی. حتی من دوستانی دارم میگن ما میخوابیم در مورد کتابمون خواب میبینیم، اصلا کارمون کلا
که ذهن مشغولش هست،
کلا ذهن درگیر همونه دیگه، صبح زور شب همش در حال نوشتنه. میگه من یه دفعه نصف شب از خواب بیدار میشم یک نکته ای به ذهنم میرسه، کاغذ خودکارم دم دستمه، میشینم مینویسم، یادداشت برداری میکنم. اینا خیلی فرق میکنه. و من یک مثالی بزنم، حالا احتمالا زمانمونم رو به پایان هست. ارنست همینگوی میگن وقتی کتاب پیرمرد و دریا رو مینوشت حدود 6 ماه طول کشید و در طول این 6 ماه از اتاقش خارج نشد، کلا تو خونه بود.
بله.
نکته خیلی جالب میخوام بگم، برای شنونده همونم میتونه جذاب باشه و به یادگار خدمتشون بمونه. انقدر در واقع این شخصیت اصلی داستان، اون پیرمردی که صیاد بود و میره توی دریا، همینگوی این رو باهاش ارتباط برقرار کرده بود و این رو میسازه توی داستان و خودش رو در اون فضای دریا میبینه. میگن در اون چند ماهی که توی خونش بود 2 یا 3 بار دچار دریا زدگی میشه.
عجب.
خب ببینید این رو، بعد شما این وقتی کتاب رو میخونید این رو میفهمید. شما 100 تا کتاب در طول سالیان سال، 100 تا کتاب بهترین کتاب های رمان جهان میخواد معرفی بشه، قطعا پیرمرد و دریا جزء اونهاست و من به نظرم شاید تا چند قرن دیگه هم همین اتفاق تکرار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک نفر اینطور در واقع برای کارش اهمیت قائل میشه و برای اون وقت میذاره، دل میده اصطلاحاً، به ارتباط برقرار میکنه. این باعث میشه شما هم مثل کتاب رو درس میگیرید، بتونید باش ارتباط برقرار کنید، بتونید خودتون رو در اون موقعیت قرار بدید و با اون شاهکار همینگوی در واقع پیش برید.
باید تندتر آروم، نباید چشم از تناب بر می داشتم، نباید ناامید می شدم، نباید کاری می کردم که حرفاشون تبدیل به حقیقت بشه. با خودم گفتم هر روز یه روز تازه است، باید امروز شانسم را امتحان کنم. 2 ساعت گذشت، آفتاب دیگه چشمام رو نمی زد. 3 تا قایق دیگه روی آب بودن. یکیشون اومد نزدیکم و بهم گفت
امروز 84 روز شد پیر مرد، نمیخوای بی خیال ماهیگیریشی؟
2 تا ماهیگیر دیگه هم بهم خندیدن، حرفی بهشون نزدن. میتونستم نگاه های سرزنشبارشون رو حس کنم که به تور خالی من زل زدن، اما مهم نبود. باید اون روز تلس رو میشکوندن. 3 تا قایق دور شدن و رفتن. همون موقع یه مرغ دریایی بال زد و بالای سر قایق چرخید، بعد بالهاشو بست و توی آب فرود آمد. نتونستم خوشحالیم رو پنهون کنم، بی اختیار داد زدم مرغ دریایی تا چیزی نبینه پایین نمیاد. آروم و بی صدا به سمتی که مرغ دریایی چرخ میزد رفتم. تنابم رو همون طرف ول کردم، حتما ماهی بود اینجا. از خوشحالی دلم میخواست فریاد بزنم. چشام رو به پرنده دوست دارم.
در مورد بینوایان ویکتور هوگو همینطوره، در مورد برخی از کارهای داستایوفسکی همینطوره، به ویژه جنگ و صلحش. و ما از این نویسندهای بزرگ در دنیا داشتیم، در ایران هم همینطور ما نویسندهای خوبی داشتیم که حالا من بنابر ملاحظاتی نمیخوام اسم ببرم از خودشون یا آثارشون، اما در کشور خودمونم داریم. اما جایزه جلال به نظرم خودش به عنوان یک شاخص نشون میده که این روند یک روند نزولیه و ما باید فکری برای این موضوع بکنیم و راهکارم هست. اینطور نیست که ما به بن‌بست رسیده باشیم، نه. اگر مسئولین محترم دغدغش رو داشته باشن و یک مقدار در واقع بهای بیشتری به این موضوع بدن، حتما جایزه جلال میتونه دوباره احیا بشه و به اون روزهای اوج خودش برگرده، حتی بیش از پیش. اون چیزی که هم شایسته نام جلال هست، هم اون چیزی که شایسته نویسنده های خوب کشورمون و ادبیات غنی کشورمون هست، این شدنی هست که انشالله بتونیم در آینده نزدیک به اون نقطه برسیم.
بله حتما. جناب آقای دکتر تبریک، حالا که باز در واقع خود حضرت عالی صحبت رو به سمت جایزه ادبی جلال الله احمد برگردوندید، ما یه صحبتی کردیم که در واقع چه اثری میتواند یک همچین جایزه هایی داشته باشد، به اون در واقع بخش اثر مالیش و تشویق مالیش اشاره فرمودین که خب بدون شک بی تأثیر نیست. ممکن هست که حالا در ذهن نویسنده حتما اینطوره در واقع اولویت بندی های بعدی قرار داشته باشد، ولی خب بی تأثیر هم نیست. میخوام بدونم که به طور کلی چه تأثیری میتونه بذاره چنین جوایزی. یه جایی هم فرمودین که خیلی ها رفتن حالا برای خودشون جوایز دیگری و در واقع جشنواره های دیگری و جایزه های ادبی دیگری ایجاد کردن. اصولا چه اهمیت و ارزشی داره؟ حالا بخش مالیش در واقع به کنار، ولی چقدر میتونه کمک کننده باشه برای شناساندن یک اثر هنری که حالا تلویحا هم یه مقدار بهش اشاره کردین، و در واقع چقدر میتونه برای خود اون نویسندگان اثر داشته باشه؟
ببینید، یه مسئله اینه که کلا ما در فرهنگ معاصرمون نگاه کمیمون غلبه داره بر نگاه کیفی. من یه نکته بگم شاید برای شما و شنوندامون خیلی جالب باشه. ما در کشورمون بیش از 8000 ناشر داریم.
بله.
در کشوری که حالا در آخرین آماری که اعلام کردن 86 میلیون نفریم. میدونید در کشور چین با 1